بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. این جلسه با همه جلسات دیگر ما متفاوته، نه به دلیل اینکه آخرین جلسه سهروردیه، کلن موضوعش هم یه موضوع دیگه است و به اصطلاح شیوه این رساله امروز با اون نه رساله که بحث کردیم کاملا متفاوته. اون رساله همه مبتنی بر یک یا چند داستان بود، داستان رمزی عرفانی بود، اما این رساله هیچ داستانی درش نیست و لذا یه مقدار سخت داره و نه تنها رمزی و عرفانی هم نیست بلکه فلسفی است. حالا پس چرا ما این رو انتخاب کردیم؟ علتش اینه که یکی اینکه فارسی است، تنها دو رساله فارسی دیگه سهروردی باقی مونده، یکیش این هست، پرتونامه کشم الواح عمادی. من حیفم اومد وقتی داشتم برنامه رو تنظیم میکردم، گفتم که حالا که ما نه دو رساله فارسی عرفانی سهروردی رو خوندیم، این دو رساله فارسی سهروردی هم که فلسفی است هم در کنار اونها دنبال میکنیم، که البته بیشتر از یکیش هم فرصت نکردیم به خاطر مسائلی که پیش آمد. اما این ارتباطش به اون رساله های دیگه غیر از فارسی بودنش اینه که به ما کمک میکنه نکات فلسفی که تو اون نه رساله بود بیشتر درک بکنیم. یعنی لذا میتونیم بگیم این رساله مکمل اون نه رساله هست در فهم نکات فلسفی اونها. اون یه متن که در اختیار شما قرار گرفته یه متن گزیده هست، یعنی تمام رساله پرتونامه نیست، حدود 3-4 برابر این متن اصلیش، ولی فکر میکنم ما هم در یک ساعت بیش از این فرصت نداریم که همه رو بررسی کنیم. توی این متن 4 قسمت بیشتر نیست. خود پرتونامه، پرتو یک به معنای نوره، پرتو نور، شعاع نور، مثل شعاع نامه این پرتو نامه هست. سهروردی فلسفش فلسفه نوره، اصلا خود اشراق یکی از معانیش معنای به اصطلاح طلوع نوره، بالا اومدن نوره، و تمام مفاهیمی که ایشون توی فلسفش استخدام کرده آمده از مفاهیم مرتبط با نور استفاده کرده، برای همین شده رساله به اصطلاح فلسفش فلسفه نوری در مقابل مثلا فلسفه وجودی. اصلا وجود رو سهروردی با واژه نور به کار میبره و دنیای قشنگی درست کرده و عقول رو به معنای نورهای مختلف گرفته. یعنی اگه تو فلسفه مشا از عقول یا تو مثلا زبان دینی از ملائک سخن، فرشتگان سخن میگفتن، سهروردی اینها رو به عنوان نورهای مختلف ذکر کرده، نور اصفهبدی، از واژهای فارسی هم استفاده کرده. البته تو این رساله اون موارد رو ما نداریم ولی مباحث دیگرش هست. این عنوان پرتونامه برگرفته از رساله نوری سهروردی است. قسمت اول این رساله که ما وارد جزئیاتش نمیشیم، یه سری مباحث کلیات فلسفه هست. فلسفه هم دو بخش داره، یکی بهش میگن الهیات بالمعنى العام، یکی الهیات بالمعنى الاخص. الهیات بالمعنى العام یعنی امور عامه فلسفه، امور کلی فلسفه، اما در مقابلش الهیات بالمعنى الاخص یعنی مباحثی که اختصاصاً درباره خداست، اونا رو میگن بالمعنى الاخص، کلیاتش رو میگن بالمعنى العام. تو بحث امروز ما قسمت اولش اون الهیات بالمعنى العام و اون سه قسمت دیگه‌اش تو الهیات بالمعنى الاخص، مباحثی است درباره خدا که حالا به اون بیشتر می‌پردازیم. اما قسمت اول من فقط عناوین رو میگم، یه توضیح کوچولویی هم میگم، از کنارش سریع رد میشیم که برسیم برخی مباحثش که عمومی‌تره رو من بحث کنم. ابتدا از وجود ذهنی شروع میکنه. برای اونا که با فلسفه آشنا نیستند، ما وقتی که میخوایم چیز رو تصور بکنیم یک صورتی از او تو ذهنمون میاد، این صورت با اون چیزی که در خارج هست یه ارتباطی با هم دیگه داره و این باعث میشه که ما اون چیز رو درک بکنیم. مثلا این درختی که الان اینجا هست یه صورتی از این درخت تو ذهن ما میاد که اون صورت ذهنی درخت با درخت خارجی با همدیگه ارتباطی دارن که باعث میشه ما اون رو درک بکنیم. البته اون وجودهای ذهنی همه خواص چیز خارجی رو نداره. مثلا وقتی آتش رو تصور بکنیم از ذهنمون بخار بلند نمیشه، یعنی ذهنمون نمیسوزه، این فقط صورت آتشه. حالا صورت وجود ذهنی الان که دوره ما عکس هست، چیزی شبیه عکس میمونه. عکس یک چیز با خود اون چیز متفاوته، اما عکس حاکی از یک شی خارجی است. صورت ذهنی هم حکایت از چیز خارجی میکنه. این اولین بحثی که اینجا کرده. بعد بحث دومش اینه که حالا اون موجود ذهنی، همون صورت ذهنی که ما داریم، ممکنه کلی باشه، ممکنه جزئی باشه. کلی یعنی میتونه مصادیق متعدد داشته باشه، جزئی یعنی یه مصداق بیشتر نداره. مثلا اگه من بگم انسان، صورت ذهنی انسان باشه، همه شماها رو شامل میشه. اما اگر اسم خاص شما رو به کار ببرم، مثلا آقای حسینی، این با اسم کوچیکم به کار بریم، شماره شناسنامه هم بگیم، اسم پدرم بگیم که دیگه کسی دیگری غیر از ایشون نباشه، اون را فقط میشه همین یه فرد، نه کسی دیگری. به این دومی میگن جزئی، به اون که قابل صدق بر افراد فراونی هست، حسن و حسین و تقی و نقی، اون میشه کلی. این رو هم اینجا گفته. بعد یه بحث دیگری توی فلسفه داریم به نام مواد ثلاث. اگه دو تا مفهوم رو با هم مقایسه بکنیم و یکیش به اصطلاح ضرورت باشه، میگیم که مثلا الف رو با ب مقایسه بکنیم، این الف یا وجودش با ب ضرورت داره، یا اینکه عدمش با ب ضرورت داره، یا نه وجودش و نه عدمش با ب ضرورت داره. این فرمولش حالا بخوام ساده بخوایم بگیم، مثلا اگر ما انسان رو در نظر بگیریم، انسان با امکان تعقل، خب تفاوت ما آدم ها با بقیه حیوانات در همین امکان تعقله، میتونیم بگیم انسان و امکان تعقل ضرورت داره، یعنی هر انسانی امکان تعقل داره، یعنی بالقوه میتونه عاقل باشه. حالا بالفعل آدم دیوانه هم داریم، ولی بالقوه همه آدم ها میتونن تعقل بکنن، این میگیم ضرورت داره. یه چیزایی هم هست که مثلا برای انسان اینها ضرورت عدم داره، یعنی عدمشون ضرورت داره، نمیتونه هیچ وقت انسان همچالت داشته باشه. مثلا فرض بکنید انسان پرنده، خب پرنده بودن در با انسان سازگار نیست، میگیمش این ممتنع است. اون اولی میگفتیم واجب است، دومی ممتنع است. یه وقتی همه چیزی میگیم مثلا ایستادن، نشستن، آدم ممکنه ایستاده باشه، ممکن نشسته باشه، نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره. خب اینا رو داره میگه به خاطر که میخواد یه بحث جدیتری رو مطرح کنه. این میشه بحث سومش. پس مواد ثلاث یعنی مواد سگانه همین ضرورت، امتناع و امکان. بعد یه اشاره‌ای هم میکنه به بحث استقرا. باز اینم همه شنیدید، ما توی منطق، منطق سوری، منطق ارسطویی، دو تا اصطلاح داریم، یکی قیاس یکی استقرا. یه وقتی ما میخوام یه نتیجه‌ای که بگیریم، از کلی به جزئی میرسیم، یه وقتی از جزئیات به کلی میرسیم. مثلا تو علوم تجربی ما الان نمونه‌های مختلف برمی‌داریم، بعد یه قاعده کلی ازش استقرا استنتاج میکنیم، به میگن استقرا. مثالی که خودش زده، مثلا وقتی حیوانا دارن چیز رو میجون، این فک پایینشون میجنبه یا فک بالاشون. گاو رو نگاه بکنیم، گوسفند رو نگاه بکنیم، شتر رو نگاه کنیم، فک پایین میجنبه و هاکزا خیلی از چرنده های دیگه رو. حالا بعد ما یه قاعده بگیریم که پس هر حیوانی وقتی به اصطلاح میجود، فک پایینش میجنبه. آیا این درسته؟ میگه نه، از 10 تا نمونه نمیشه قاعده کلی گرفت. بعد ماده نقدش رو ذکر میکنیم، میگه نهنگ، نهنگ رو برید نگاه بکنید، این فک بالاش میجنبه نه فک پایینش. این مثاله که خودش اینجا زده. کلن استقرا یه بحث مهمیه، اتفاقا این از مباحثیه که توی علوم جدید ما خیلی بهش نیاز داریم. چون تمام استنتاجایی که ما تو فیزیک، شیمی، زیست شناسی خیلی از اینا میکنیم به لحاظ منطقی داریم استقرا میکنیم. مقابل استقرا قیاسه. قیاس از یه قاعده کلی به جزئی میرسیم، نه از جزئی به کلی. چون مثال قیاس این میشه، همه انسان ها میمیرند، سقراط انسان است پس سقراط هم میمیرد. این مولای درزش نمیره، یه استدلال تامه کامله. چون ما این از کلی انسان به سقراط که یک جزئیه یه مصداقه میرسیم، ولی این کلی رو از کجا به دست بیاریم؟ مشکل سر این کلی رو پیدا کردنه. تو علوم تجربی ما کلی رو نداریم، اگه داشتیم که راحت بودیم، ولی توی فلسفه داریم. رضا رو استقرا بحث میکنه. استقرا نمیشه بهش به یقین به اینجوری رسید. حالا رو استقرا بحث های جدیدتری صورت گرفته. استقرا تام داریم، استقرا ناقص داریم. مرحوم سید محمد باقر صدر، یه فقیه عراقی بود، توسط صدام اعدام شد سال 1357. ایشون کتابی نوشته در مورد استقرا، مبانی منطقی استقرا. این چیز خیلی مهمیه، یعنی اگه بخوام علوم جدید رو، منظورم همین فیزیک و شیمی و زیست شناسی اینا، این ریاضی با این علوم فرق میکنه. ریاضی اون قاعده کلی رو داره، قیاسیه، استقرایی نیست. اما علوم تجربی همشون استقرایی هم. ما براش یه منطقه، یه مبانی منطقه میخوام. یه سری کارهای جدید کرده. یادمون باش اگه خواستی روم زمینه کار کنی تو حوزه فرهنگ اسلامی اون کار کرده. بعد دیگه بحث دیگری آمده در مورد احکام کلی و جزئی، گفت حالا از این میگذاریم. این میشه قسمت اول این رساله، من خیلی مختصر و مفیدش گفتم. قسمت دومش عنوانش هست در ذات واجب الوجود و صفاتش. در فلسفه، فلسفه منظور مسلمان ها هست، واژه خدا به کار نمیره، یه واژه دیگری دارن براش. میگن واجب الوجود، یعنی چیزی که وجودش ضروری است. یادم همین چند دقیقه پیش یادتونه اون مواد ثلاثو گفتم، ضرورت و امتناع و امکان، برای این بود که میخواد الان این حرفا بزنه. اینها میان میگن هر چیز رو، هر الفی رو اگر با وجود، موجود بودن مقایسه بکنید، میگید الف آیا وجود برای الف ضرورت دارد، محال است یا امکان دارد؟ از این ستا خارج نیست، حصرش هم حصر عقلیه. شما هر الفی رو با وجود در نظر بگیرید، یکی از ستا اتفاق میفته. خب به اون الفی که وجودش ضرورت دارد، یعنی اصلا نمیشه عدم براش تصور کرد، یعنی نمیشه عدمش ممکن نیست، عدمش ممتنع است، به این میگن واجب الوجود. به اون چیزی که عدم برایش ضرورت دارد، وجود براش محال است، به این میگن ممتنع الوجود. اگه چیزی باشه که نه وجودش ضرورت داره نه عدمش ضرورت داره، به میگن ممکن الوجود. خب حالا سوال، من و شما واجب الوجودیم یا ممتنع الوجودیم یا ممکن الوجودیم؟ ما 100 سال پیش نبودیم، 120 سال دیگه هم احتمالاً نیستیم، ولی تو این وسط الان هستیم. پس نه وجود ما ضرورت داره نه عدم ما ضرورت داره، یعنی اگه من نباشم هیچ جای دنیا به هم نمیخوره. به این میگن ممکن الوجود. پس ما ممکن الوجودیم. این قصه ممکن الوجود. ممتنع الوجود مثل چی؟ مثلا شو یه مربع دایره شکل رو میتونید تصورش میتونید بکنی؟ هم مربع باشه هم دایره باشه، این ممتنع الوجوده. میگیم مربعی که دایره باشد امکان وجود نداره. یا اجتماع نقیزین، چیزی که هم باشد هم نباشد، اینا ممتنع الوجودن. اما واجب الوجود چیه؟ واجب الوجود یعنی چیزی که وجود براش ضرورت داره. اون همونه که ما تو دین بهش میگیم خدا، یعنی چیزی که عدمش ممکن نیست. خب این تصورش توضیح میده واجب الوجود چیه، ممکن الوجود چیه، ممتنع الوجود چیه. بعد سراغ این میره که حالا اگه شما بارها شده میخوان بگن ما یه آیا وجود خدا دلیل داره، اگه از فلاسفه بپرسی این دلیلی است که اینا اقامه میکنن. این خیلی خوبه که خیلی ساده بخوایم بگیم این دلیل رو همه فلاسفه دارن، از فارابی داره، ابن سینا داره، سهروردی هم اینجا داره، ملا صدرا داره و دیگر فلاسفه مسلمان. بعد از فلاسفه مسلمان اینا ترجمه شده، رفته به اروپا، توماس آکویناس و اینها از طریق ابن سینا و بعدش ابن رشد اونام هم اینا رو دارن. یعنی توی الان فلسفه معاصر اروپایی مال قرون وسطا و قرون فلسفه میانه، دوران میانه میگیرن، پنج برهان که بر وجود خدا اقامه کرده از همیناست، از جنس همیناست و میشه قشنگ ریشیابیش کرد، به ابن سینا رسندش و به قبل از ابن سینا. یکی از این از بحث علیت استفاده میکنن. علیت یک واژه فلسفیه، علت و معلول. توی فلسفه میگن هر ممکن الوجودی علت میخواهد. در نظر بگیری، نمیگن هر موجودی علت میخواهد. اگه گفتی هر موجودی علت میخواهد این غلطه، ولی هر ممکن الوجودی علت میخواهد و سطور که یاد گرفتی، یعنی این که اگر چیزی نه وجود بهش ضرورت دارد نه عدمش ضرورت دارد اما الان موجوده، سوال میکنه خب چرا موجوده؟ میگیم چون علت بهش وجود داده. پس این معلول یک علتیست که اون علت به این وجود داده. هر ممکن الوجودی علت میخواهد. حالا خودتون میتونید تصور بکنید که پس خب ما نقل بحث میکنیم به علت این ممکن الوجود، میپرسیم که خب اون علت خودش ممکن است یا واجب است؟ اگه گفتی اون هم ممکن است، ضرورت وجودی نداره، میگیم بسیار خوب، پس ایشون هم یه علت میخواهد. نقل مکان میکنیم به علت بعدی، میگیم علت سوم تو واجبی یا ممکنی؟ دوباره اگر گفت ممکنه، علت چهارم. همینجوری میریم تا به آخر. اگه قراره این موجود بشه، یک علت واجبی میخواهد، یعنی یه علتی میخواهد که از کسی وجود نگرفته باشد، وجودش از جانب خودش باشد، واجب الوجود لذاته باشد. اینو میگن اسمش واجب الوجوده. دیندارا به این میگن این خداست. خب این برهان که بهش میگن برهان علت و معلول، یکی یا برهان وجوب و امکان. وجوب یعنی ضرورت، امکان هم که یاد گرفتیم. اینجا ضرورت رو هر وقت گفتیم واجب، یاد واجب فقهی نیفتید، واجب شرعی نه، اینجا واجب یعنی ضروری. وقتی اینو به کار برن منظورشون اینه. این برهان بر چند تا اصل فلسفی استواره، اگه اونا رو جای خودش اثبات کرده باشیم مشکلی نداره. یکیش امتناع تسلسله، یعنی ما وقتی میگیم که این سلسله علل رو که در نظر میگیریم، الف معلول ب است، ب معلول جیم است، جیم معلول دال است، دال همینطوری برسیم تا بالاخره به یه جایی باید برسیم این زنجیره که دیگه اون ممکن نباشه. اگر این ادامه داشته باشه و هیچ وقت ما به اون سر واجب نرسیم، میگن این تسلسله. حالا تسلسل آیا ممتنع است یا ممکن است؟ این بحث مهمیه. فیلسوفان میگن تسلسل در سلسله علل ممتنع است، یعنی ما نمیتونیم یه سلسله نامتناهی از علت و معلول داشته باشیم، همشون ممکن باشن و هیچ وقت به واجب نرسیم. مثل یه عده گرسنه. خب شما یه صف در نظر بگیرید، 10 تا آدم توش در نظر بگیرید، همشون گرسنه هست. قراره بالاخره اگه یکی حلقه نون داشته باشیم، باید این نونه رو به این بدیم که اون بده به بعدی و اون بده به بعدی تا برسه به اون آخری. اما اگر همشون گرسنه باشن، نون از کجا اومده؟ این نون همون وجوده. این وجود بالاخره یکی باید از خودش داشته باشه تا بتونه به دیگری بده. این یکی از اصولی که این برهان برش ممتنه. یه اصل دیگری که برهان برش ابتنا داره اینه که هر ممکنی علت میخواد. اگه شما اینو باور نکردید، گفتید نه ما اصلا علت بی علت، ما میتونیم یه چیز داشته باشیم بی علت باشه. ببینید توی علومی که هر کدومتون شما الان توش متخصصید، بدون نادانسته به قانون علیت قائلید. اگه علیت قائل نباشید چرا دارید دنبال علتش میکردید؟ اگه اشیا بی علت بتونن موجود بشن دیگه دانشمندی نیاز داری نداریم. حالا چه علوم انسانی باشه، چه علوم تجربی باشه، چه علوم اجتماعی باشه، چه علوم عقلی باشه، ما هممون بر اساس قانون علیت کار میکنیم. اگه یادتون باشه من توی یکی از جلسات قبلی گفتم مشکل این ایتیست های جدید، حالا به زبان ما ملحدین مدرن، اینه که اینا رو نفی میکنن. یعنی دقیقاً یه دوره فلسفه ننشستن بخونن، بعد میاد میگه چی؟ میگه بدون علت این اشیا میتونن موجود بشن. خب میگه اصلا ممکن نیست. یعنی به لحاظ فلسفه ما، نه تنها فلسفه ما، حالا توی فلسفه های غربی هم مثلا تامیستا اینا همین تفکر رو دارن، اینا تو قرن بیستم هم هستن. یعنی اگه شما قانون علیت رو نفی کردید دیگه هیچی سنگ رو سنگ بند نمیشه. و اگر گفتی که همه چیز ممکن است، اصلا من علت نمیخوام، تو کسی جای بحث نخواهد. حالا اینا رو گفتم، این ایشون یه برهان رو اومده اقامه کرده، اسمش هم گفته این برهان، بهش میگن بعد از ایشون، بهش امکان وجوب گفته شده، اسمش رو نبردم، همون برهان رو اقامه کرده، مبتنیست بر علیت، امتناع تسلسل و اینکه هر ممکنی به واجب میانجامد. اگر واجبی نباشد، واجب الوجود نباشد، ممکن الوجود نمیتونه موجود بشه. بعد این که تموم شد، حالا میگیم ما چند تا واجب الوجود داریم؟ آیا ممکنه چند تاست یا واجب الوجود فقط یکیست؟ به اصطلاح میگنش برهان توحید. حالا تو دین ما هم یک اصل اولش وجود خدا نیست، وحدت خداست، واحد بودن خداست، توحید. میگه اینم برهانه، سه تا برهان تو همین رساله کوچیک درش اقامه کرده، من یکیش رو اشاره میکنم. اگر دو تا واجب الوجود لذاته داشته باشیم، یعنی دو تا موجودی داشته باشیم که از دیگری وجود نگرفتن، وجودشون مال خودشونه، علت نمیخوان، خب این دو تا رو با هم مقایسه میکنیم، اگر عین هم باشن که خب چرا دو تا هستن؟ پس حتما باید یه چیزی این داشته باشه که اون نداشته باشه و اون دومی داشته باشه که اولی نداشته باشه. خب اگر میریم سراغ نقاط افتراقشون، میگیم اون نقاط افتراق که توی واجب الوجود الف هست، توی واجب الوجود ب نیست. خب اونی که نداره با اون امر مقایسش میکنیم، میگیم که این همون افتراق، مثلا اسمش بذار ب1، این ب1 که توی الف نیست، الف با ب1 چه نسبتی دارد؟ از اون سه تا نسبتی که یاد گرفتیم. اگه ضرورت داشته باشه بگیم تو که نداری، پس واجب الوجود نیست. ولی ما فرضمون بگیم تو باید واجب الوجود باشه. اگر ممکن باشه، یعنی نسبت به او بتونه بگیره و بتونه نگیره، میگیم خب پس چرا نگرفتی؟ این کمالی برای اون بود، برای تو نمیتونه باشه. اگه برای اون کماله چطور برای تو کمال نیست؟ اگه ممتنع باشه، سومیش ممتنع بود، سه حالت سوم، میگیم چطور برای اون ضرورت داشت، برای تو ممتنعه؟ خلاصه هر کاریش بکنی یکی از این دوتا از واجب بودن در میاد. یعنی همش به خلف میرسه، برهان خلف میرسه و به سادگی مشخص میشه که واجب الوجود یکی بیشتر نمیتونه باشه. خیلی ساده بخوایم اینو بگیم، واجب الوجود همون وجوده به اصطلاح ضروری، اونقدر وسیع است، اینقدر گسترده است، نه گسترش مکانی، اینقدر بزرگ است که اصلا جای خالی از اون نیست، همه جا را پر کرده. اینم به اصطلاح به عنوان برهان توحید ایشون اقامه کرده، حالا با دو سه تا برهان. اینم دومیش بود. سومین بحث، حالا همطوری بحثا شیرین تر میشه، یعنی میشه ملموس تر میشه، عنوانش رو گذاشته در غایات و ترتیب وجود. غایت در فلسفه یعنی هدف، یعنی غرض. ترتیب به اصطلاح سلسله مراتب وجود داریم. وجود یه سلسله مراتبی است، بالاترینش اون وجود واجبی است، واجب الوجود، پایین‌ترینش هم وجودهای امکانی که ماها باشیم. وسط این دوتا هم وجود عقول هست، مثل ملائک، حالا زبانش میگیم ملائک، یا وجودهای مجرد. زیر عقول نفوس هست، زیر نفوس هم مادیات. این مراحل ترتیب وجود. اولین بحثی که مطرح میکنه اینه که یک چیز قشنگی داره که تو ملا صدرا به اوج خودش رسته، اما با سهروردی شروع شده، اون بحث وجود غنی و وجود فقیره. ما یک وجود غنی داریم، غنی به ذات، غنی کامل داریم، و همه غیر از اون فقیرند. انتم الفقراء الی الله، کی و هو الغنی الحمید. فقط یه غنی حمید داریم و اون خداوند. این وجود غنی یعنی وجودی که جامع جمیع کمالات، اسمش هم واجب الوجود. همه وجودهای دیگه نیازمند به او هستند، همون ممکناتی که بحثش میکردیم، فقیرن. ماها وجودهای فقری هستیم، فقیر به اون غنای او هست. بعد میگه که یه بحث قشنگی داره که البته اختلاف نظر بین فلاسفه، یعنی همه فلاسفه با سهروردی هم موافق نیستن، همه متکلمین هم همینجوری، و اون این که ببینید من و شما وقتی میبخشیم یه چیز رو میبخشیم، اگه عوضی نداشته باشه، انصافا نمیخواد به من بگید تو دلتون میبخشید یا نمیبخشید، اگه عوضی نداشته، اون عوض لازم نیست مادی باشه، اون عوض میتونه معنوی باشه برای ما. ماها راستش رو بخواید تا عوضی نباشد چیزی به کسی نمیبخشه، چه عوض مادی چه عوض معنوی. گاهی وقتا میبخشیم تا به ما بگویند بخشنده، و اگر کسی نباشد، یعنی مطمئن باشیم هیچ که نیست که ما رو ببینه، هیچ کس نیست که تصویرمون رو بگیره و جای منتشر کنی که آقا داشتن بخشندگی میکردن، ممکنه من نبخشم. یا حالا بالاتر از او، من اینجا میبخشم که در آخرت در جهان دیگه از بهرش استفاده بکنم. اینم یه عوضه. همه عوضا رو نمیگم بده، ولی میخوام بگم منطق ما آدما اینه که بدون عوض کار نمیکنیم. بعد اینا ایشون برده میگه به خاطر اینکه ما فقیریم، ما ناقصیم، ما یه چیزی کم داریم، میخوام با اون عوضه اون کمبود خودمون رو جبران کنیم. بعد میبره رو خدا، میگه که اون واجب الوجود که چیزی کم نداره تا بخواهد به واسطه بخششش به ما کامل شود. بعد از اینجا منتقل میشه، میگه آیا خدا غایت دارد، هدف دارد، فعل خدا غایت دارد یا ندارد؟ این بحث خیلی سختیه. ما حتما فعلامون غایت داره، یعنی هدف داره. هدفمون هم خیلی راحت تکمیل خودمونه، ما میخوام ناقصیم، میخوام کامل بشیم. خدا کامله، خدا ناقص نیست. آیا فعل خدا هم هدف داره یا نداره؟ این اگه شما بگی که هدف داره، میگیم پس نداشته میخواد به اون برسه. هدف داشتن میخواد یه چیزی که نداریم بهش برسیم. آیا میشه رو در مورد خدا به کار برد؟ بگیم خدا اینو ناقص بوده، حالا میخواد اینی که نداره برسه کامل بشه. یا ما گاهی وقتا یه چیز رو نمیدونیم، انجام میدیم تا بدونیم. و خدا که نمیتونه، میگیم جاهله، خدا عالمه. پس اینم در مورد اون منتفی. خیلی از متکلمین اشعری از اهل سنت و سهروردی، سهروردی هم شیعه نبود آقا، و سهروردی قائلن که فعل خدا غایت ندارد، چون خدا کامل. اما یک گروه دیگری از متکلمین و فلاسفه گفتن غایت نداشتن فعل یعنی عبثه، اصلا کسی که بی هدف که نمیتونه باشه، اونم خدا. میتونیم بگیم قرار نیست فایده این فعل به خودش برسه، خدا یک کاری انجام میده اینه که فایدهش به دیگرون برسه، به من و شما برسه. پس خدا فعلش غایت دارد، اما اون فایده فعل به فاعل نمیرسد، فایده فعل به مخلوق میرسد، به من و شما میرسد. اینو برای اینکه نمیخواستن عبس بودن فعل خدا رو بپذیرن. این گروه دوم هم که سهروردی اینا رو قبول نداره. گروه سوم میگن که نه، نه اولی نه دومی، هیچ فعلی بدون غایت نمیتواند باشد. فعل هر فاعل عاقلی غایت دارد، اما فاعلی که مثل واجب الوجود کامل باشد، این به خاطر نقص در کمال رسیدن او فعل رو انجام نمیده. غایت فعل او ذات خود اوست. حالا یعنی چیه؟ مقدار باید بازش بکنیم. غایت دارد اما غایتش خارج از ذاتش نیست، غایتش ذات خودشه. اون حدیث عرفا رو که همه تون شنیدید که من جهان رو نیافریدم برای این که چی آفریدم؟ نیافریدم که مثلا نقصانی رو به کمال ببخشم، من برای عشق آفریدم، چون خودم را دوست می داشتم، ذات خودم را دوست می داشتم آفریدم، چون خودم را دوست می داشتم. این غایت ذات خودشه، نه نفعی به دیگران. می توانی نفع ثانوی به دیگرانم برسه، اون انکار نمی کنم، اما غرض اصلیش اون نبوده، غرض بوده اما غرض ذات خودش بود. این نظر ملا صدرا که بعد از سهروردی اومده، اما تو این رساله سهروردی اون نظر اول رو داره. فعل خدا غایت ندارد چون نقص ندارد. در نظر داشته باشید این تفکر مخالفانی هم داره. بعد میره سراغ خب اگه فعلش غایت نداره، وقت میتونیم از اراده خدا صحبت بکنیم؟ خب اراده برای این که ما به یه غایت برسیم، من اراده میکنم که به چیزی برسم. لذا یه فصلم اینجا درست کرده، و نشاید که او چیزها را به ارادت کنن. اراده رو از بس خدا نفی کرده. خب خیلی فواید فراوانی داره که این هم مخالفین جدی توی فلاسفه داره که نه، خدا اراده هم داره. توی فلسفه آمدن فاعل رو تقسیم کردن، فاعل بالاراده داریم، فاعل بالقصد داریم، فاعل بالجبر داریم، فاعل به تسخیر داریم، فاعل به تجلی داریم، بالعنایه داریم، این یکی اسمش فاعل به رضا. منتها سهروردی تو این رساله نفیش کرده، اما توی رساله های دیگرش فاعل به رضا رو اثبات کرده. یکی از بحث‌های خیلی چالش برانگیز فلاسفه است. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم. اینی که اینجا هم گفته، اون هم اون بحث فلسفیه که آیا خدا اراده دارد؟ اگر غرض نداشته باشد، غایت نداشته باشد، وقت ارادهش هم مورد مناقشه قرار میگیره که سهروردی اینجا اون بحثو کرد. بعد از اینجا وارد بحث افلاک شده. افلاک اون زمان یادتون باشه اصلا تصور فلک چیه؟ اینو ما ممکنه امروز درست تصوری ازش نداشته. ما امروز مدار ستاره ها رو میشناسیم. در گذشته اونها مدار رو امر فرضی و اعتباری و ریاضی نمیدونستن، برای مدار جسمانیت قائل بودن. این اوربیتی که چیز هست برایش جسمانیت قائل بودن، به اون مدار مجسم میگفتن فلک. در نظر داشت باشید جاذبه رو نمیشناختن، ستاره نمیافتاده، پس این ستاره و سیاره باید یه جایی باشه که نیفته. کجاست؟ تو این فلک. حرکت هم قبول داشتن، حرکتشو میدیدن، حرکت سیاره رو میدیدن، ولی نمیفته. حالا چرا نمیفته؟ توی فلکه. افلاک نهگانه که قائل بودن، حالا بحثش اینه که اینا حرکت میکنن، حرکتشون طبعی هست یا طبعی نیست. میگه حرکتشون حرکت به طبع نیست، حرکتشون حرکت بالاراده هست. اینا معلولن، کی اینا رو به حرکت در آورده؟ بعد میگه عشق به ما فوق. بحث عشقی که مطرح میکنه اینو قبلش ابن سینا هم گفته، این هر مادونی عاشق ما فوقشه، و این عشق به ما فوق باعث حرکت اون میشه، حرکت چرخشی میشه. یه بحث هم اینجا این داره. اینا میگه پس آن نفس که فلک را می جنباند از بحر عشق عقل می جنباند. از بحر عشق عقل می جنباند، یعنی داره عشقی که این فلک به عقل مافوق خودش داره باعث میشه که بجنبد و حرکت بکنه. خب حالا ما امروز کلن فلک رو باش مناقشه داریم، لذا از واردش نمیشیم چون طبیعت قدیمه، ولی فهمیدن این خوبه برای اون رساله ها رو، تو همش اینا رو داشتیم. بعد یه بحث دیگری میکنه، میگه حالا معشوق این افلاک نهگانه یکیست، همشون عاشق یک عقل هستن یا عقول مختلفن؟ میگه اینا حرکتاشون فرق میکنه، پس معشوقاشون هم فرق میکنه. هر فلکی عاشق یک عقل است و نه تا فلک داریم، نه تا عقل هم بالای اینها هست، یه عقل دهم هم داریم که هیچ فلک دیگه نداره زیرش. در جهان شناسی قدیم ذیل واجب الوجود عقل اول بوده که بهش گفتن صادر اول. اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود، عقل من و شما نیستا. یه عقل واجب مشترک لفظی، این عقل یعنی موجود مجرد. این عقل همون ملک است، میتونه جبرائیل باشه، میتونه روح القدس باشه، میتونه بالاخره فرشته است، این موجود مجرد است. بعد میگفتن این عقل دو تا موجود خلق که صادر شده ازش، یکیش فلک اول، یکیش عقل دوم. این هیئت بطلمیوسیه، در نظر بگید این تأثیر داشت. بعد عقل دوم، عقل سوم و فلک دوم، همینطوری تا میرسه به عقل نهم، همش دوگانه. عقل نهم، عقل دهم و فلک نهم رو بعد میرسیم به جناب عقل دهم. دیگه عقل دهم فلکی زیرش نیست، ماها صادر شده از عقل دهم هستیم. یعنی همه مادیات، همه انسان‌ها، همه حیوان‌ها، همه کوه و فلان و بهمان، اینو بهش گفتن کت خدای عالم ما تحت القمر، اصطلاحا کت خدای عالم ما تحت القمر، یعنی تحت ما. ماه اون آخریه و این پایین تر از ما هر چه هست، میگفتن این توسط او درک میشه. نه تنها به لحاظ وجود شناختی، به لحاظ معرفت شناختی هم هر که میخواد چیزی درک بکند باید با اون متصل بشه تا بتونه با اتصال به اون صورت اون شی در ذهنش نقش ببنده و رو درک بکنه. این هم معرفت شناسی بر عقل عقل دهم رو اسم دیگهش عقل فعاله. عقل فعال اگه یادتون باشه تو هر نه رساله سهروردی پیر مرشد بود، پیر راهنما بود، اون عقل فعال ایشون هستن، عقل دهم و این کت خدای عالم وجود میشه. در نظر فلاسفه یه بحث هم میکنن که صادر اول، یعنی اولین مخلوق خدا، نمیتونه جسم باشه، چون این جسم انقدر پایینه باید کلی موجود متعالی تر از اون صادر بشه تا شعنیتی با واجب الوجود داشته باشه. 10 مرتبه میان پایین تا برسیم به من و شما. یه حرف جالب فقط اینجا سهروردی داره که فلاسفه قبل از اون ندارن و اون میگه که خیال نکنید که ما 10 تا عقل داریم، حداقل 10 تا عقل داریم، این عقول میتونن بیشتر باشن. این که میتونن بیشتر باشن این نکته ارزنده‌ایه. یعنی به خاطر چی؟ یعنی ما به زبان دینم ملائک عدد مشخصی ندارن. اصلا چرا 10 تا؟ سهروردی میاد مراتب مختلفی برای این عقول قائل میشه و بهش میگه عقول طولی و عقول عرضی و اونا تعدادشون خیلی بیشتر از 10 تاست. اگر شما رو تعداد خاص متمرکز نکنید بس قابل دفاعه، ولی اگر تعداد رو گرفتید انصافا هیچ دلیل منطقی برش نداره غیر از هیئت بطلمیوسی که اونم امروز باطل شده و قابل پذیرش نیست. بعد این هم این نکته. حالا آخرین بحثشه که من میخوام اینجا بیشتر بحث بکنم، این کمی فکر کنم برای شما هم جذابیت بیشتری داشته باشه. چهارمین و آخرین بحث رساله عنوانش هست در نبوت معجزات، کرامات و منامات. حالا معناش چیه؟ رساله فارسیه ها، ولی خب اینا دیگه عنوانا عربی. نبوت که پیامبریه، این بلدی. معجزه هم که میدونید اون چیزی که انسان عاجز باشه به انجام رسوندنش. حالا توضیح هم میدم. کرامت یعنی چی؟ کرامت رو به کار ببریم. کرامت آن خارق عادتی است که ادعای پیامبری با آن همراه نیست. اینو غالبا مثلا اگه ائمه یک کار خارق العاده بکنن میگن کرامتشونه، اگر بزرگان صوفیه یک کار خارق العاده انجام بدن میگن فلانی اهل کرامت است. اهل کرامت است یعنی میتونه یه سری امور خارق العاده انجام بده، اما مدعی نیست بنده پیغمبرم. پس فرق کرامت و معجزه در ادعاست، در ادعای رسالت. معجزه با ادعای رسالت همراهه، اما کرامت با همچه ادعای همراه نیست. و چه اشتراکشون در چیه؟ هر دوتا امر خارق عادت هستن. حالا توضیح میدم. چهارمیش هم مناماته. منامات، منام از نوم میاد. نوم یعنی خواب. خواب، رؤیا. حالا اولین نکته، این چیز جالبیست. خواب در فلسفه، تو همه کتاب فلسفه تو این رده قرار میگیره. یعنی در کنار نبوت، در کنار کرامت، در کنار معجزه. جنسشون یک جنسه. این بخش من مطمئنم نکات خیلی جالبه برای شما داره، متفاوت هم هست با اونه دیگه. متاسفانه کامل بحث نکرده، خیلی جای ابهام داره، ولی حداقل میتونه برای شما سوال ایجاد کنه. حالا تو جای دیگه انشاءالله، تو رساله های دیگه، تو بحث های دیگه دنبال میکنه. اولین قسمت این بخش درباره نبوت اینه که بذارید بخونم، این خیلی چیز مهمیه. بدان که صفحه 143، بدان که چون هر یکی از مردم به همه کارها و مهمات خیش قیام نتواند نمود و از معاملات و قصاص و مناکحات چاره نیست و بعضی مردم را از بعضی گریز نیست، پس از شرعی مطبوع و قانونی مضبوط چاره نیست، پس شارعی ضروری است در هر وقتی و قومی که فاضل النفس باشد، مطلع بر حقایق، مؤید از عالم نور و جبروت، و او متخصص باشد به افعالی که مردم از آن عاجز باشند. خب حالا وارد معجزه میشه، این رو بعدن دوباره میخونم. این قسمت اولی. یه بحثیست هم توی علم کلام هست هم توی فلسفه، چه نیازی به پیامبر، دلیل نیاز به پیامبر. این بحث رو ابن سینا هم این همین مطلب رو داره. هر دوتاشون میگن وجه نیاز به پیامبر اینه که مردم همه کارها را شخصا نمیتوانند انجام بدن. مردم زندگی اجتماعی دارن، زندگی اجتماعی به تنازع می انجامد، نزاع میشه. من میگم من این ملک خوبو میخوام، شما میگین خیر منم میخوام، دعوامون میشه، تو سر هم میزنیم. یه قانون میخواد و یک مجری قانون میخواد. میگه اون قانون اسمش شریعته، اون مجری قانونم اسمش پیامبره. این قانون باید حتما از جانب خدا هم بیاد تا کامل باشه. ببینید یکی یکی اومد اونجا ذکر کرد مردم به همه مهمات و کار خودشون نمیتونن اقدام بکنن. ما هممون نمیتونیم شخصا کار شما یک کار کنیم، من یک کار کنم، من به شما نیاز دارم، شما به من نیاز دارید. شما خیاطی میکنید، من نونوایی میکنم، اون یکی بقالی میکنه، بالاخره هممون با کمک هم یه زندگی اجتماعی رو تشکیل میدیم. بعد میگه که پس از شرعی مطبوع و قانونی مضبوط چاره نیست. ما قانون میخوایم، وقتی دور هم جمع شدیم بدون قانون که نمیشه چه زندگی کرد. بعد شارع ضروری است. شارع یعنی قانون گذار، شرع یعنی قانون، اینجا شارع یعنی قانون گذار. پس یک شارع میخواد، یعنی قانون گذار. این شارع هم باید از همه بهتر بدونه، کامل هم باشه، هوس و هوا و هوس هم نداشته باشه که اشکالی تو قانونش پیدا بشه. این باید مؤید باشه، تایید شده، از عالم بالا باشه، عالم جبروت و نور باشه، یعنی به خدا متصل باشه. اون و وقتی آمد باید یه چیزی هم داشته باشه که ما باور بکنیم که از عالم بالا اومده، اون معجزه است. یعنی اگر این معجزه نداشته باشه من از کجا بفهمم ایشون از عالم متعالی آمده، از عالم ملکوت آمده؟ معجزه امریست که او پیامبر میتواند انجام بده و مردم عادی نمیتوانند و باعث میشه مردم بفهمند که این فرد با دیگران فرق میکنه. این میشه معجزه. و الا سخن او را نشنوند و او را معارضت و مزاحمت نمایند. اگه معجزه نداشته باشه مردم مزاحمش میشن، میگن از کجا تو راست میگی؟ معلوم نیست. و این افعال دلالت کند بر صدق سخن او و بر آن که فرستاده ای بر حق دست به خلق. این معجزه‌ای که داره باعث میشه که مردم باور کنن حرفش درسته و از جانب خدا اومده. و کار وظیفه پیغمبر چیه؟ ایشان را بر مصالح وقت تحریض کند، به اینا بگه کارا چه کار باید بکنه چه کار نباید بکنه و در عبادت حق ترغیب نماید، اونها را راغب بکنه که عبادت بکنن و عبادت را بر ایشان حج کند. مثلا بهشون بگه نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بکنید تا فراموش نکنن و یادشون نره و مستحکم شود و کار قانون به واسطه این معجزه کهشون آورده مستحکم شد. حالا این ای بحث رو ملا صدرام اینن همین رو داره. مثلا مراجعه کردم یه بار دیگه هم کار کردم توی یکی از کتابام هم نوشتم های واقعا دلیل نیاز به پیامبر قانونه. حالا مثلا ما اگر یعنی ما دعوا میکنیم با هم دیگه و بعد نیاز به قانون داریم. در این که ما نیاز به قانون داریم راست میگه، هیچ تردیدی درش نیست، اما آیا مهمترین نیاز به پیامبر و دین قانون است؟ اگه یک کسی گفت خب حالا ما آدم های متمدنی شدیم میریم سازمان ملل درست میکنیم و هر وقت خواستیم تو سر هم بزنیم خودمون و عقل جمعی میام حل میکنم، راستش هم بگیم ما نتونستیم بالاخره الانم یه همچو چیز درست کنیم، اسمشو درست کنیم، فرض کنیم این سازمان ملل خیلی درست باشه، کارشو درست انجام بده و ما همچو کاری بکنیم، ممتنع نیست بالاخره. ولی بحث اساسی اینه آیا مهمترین وجه نیاز به دین بچه قانونمندی آن است؟ یعنی بحث فقهی دین، بخش فقهی دین مهمترین وجه نیاز به دینه، وجه شرعی دین مهمترین نیاز به دینه؟ اگه اینو بپذیریم اون وقت باید بگیم بین علمای دین هم فقها مهمترین علمای دینه، چون هدف اصلی رو اونا دارن اجرا میکنن. و جالب اینجاست که من همه فلاسفه رو نرفتم بگردم ولی میتونم بگم اکثر فلاسفه اصلی، همه فلاسفه اصلی ما همین حرف رو زدن. یعنی از فارابی بگیرید، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا، اینا فلاسفه اصلی ما همشون این همه حرف رو زدن. یعنی وجه اصلی نیاز به پیامبر و دین وجه قانونیشه، شرعی به معنای قانون. و لذا اسم دیگری که اینا وقتی میخوان تو کتابای فقهی میگن شارع. شارع یعنی کی؟ شارع خداست و رسول. وقتی میگن ما شارع اینو گفته یعنی شریعت گذار، یعنی قانون گذار. قانون هم اینجا یعنی قانون الهی، نه قانون مصوب مجلس و قانون عرفی. خب اگه این باشه و بالاترین وجه نیاز انسان به دین آیا قانونه؟ همین قانونی که اینا گفتن، حالا اما از این که بگیم عبادت، مناسک و معاملات هر دوتا رو داره میگه. و اون وقت خب حالا ما چه نیازهای دیگه به دین داریم که اینا نگفتن؟ و تعجب هم میکنم این سهروردی عارف اینا رو نگفته، ابن سینای که بحث عرفانیش خارجه اون هم داشته و نگفته، از همه مهمتر ملا صدرا که اون همه مباحثش عرفانی رو تبیین فلسفی کرده اونم همه حرفا رو همین جوری میزن. اصلا انگار نه انگار تو این بحث که میرسن اون نکته اصلی نیاز به دین رو فراموش میکنن. خب اگه این نیاز به دین بود فرض بکنید بیان تو اسلام، خب این نیاز چند درصد حجم قرآن رو تشکیل میده؟ این نیاز اصلی قرآن حدود 6600 آیه داره، کمتر از 500 آیش بحث قانونیه به اصطلاح، تازه از این 500 تا هم نزدیک 450 تاش بحث مناسک، 50 تاش میشه و بحثی که اینا میگن اینقدر مهمه همین این قانون اجتماعی تو معاملات و اینا. بحث به این مهمی چطور تو آخرین کتاب خدا اینقدر کم بهش پرداخته شد. می‌بینیم توی قرآن به جای که بیش از 6100 آیش، یعنی بیش از 90 دقیق بخوام بگم حدود 97% قرآن این بحث نیست. یعنی باز برای 3%ش اگه ما الان دیگه کمی راحت میتونیم صحبت بکنیم، این بس اگر هدف اصلی بود با 3% تأمین میشد. اون وقت چه نیازایی به دین داریم؟ اون نیاز اصلی یک گم، ببینید معنی بخشیدن به زندگیه. ما با قانون زندگی نمی کنیم، فقط زندگی قانون میخواد، اما مهمتر از قانونی که زندگی معنا داشته باشه. این معنا بخشی به زندگی یه چیزی خیلی خیلی مهمتر از قانونش. قانون یه چیز خشکه، ما وقتی سراغ قانون یه حدیه، میگیم اینو بکن اونو نکن، اما معنا رو همیشه معنا عشق میبخشه به زندگی. یعنی شما اگه اون معنا رو نداشته باشی زندگی بی معنا که بشه میتونی خودکشی میکنی. این برای چی زنده باشم من که با قانون که نمیتونه به من معنا بده. اون گرمی میده، اون معنای گرمی میده. دین مهمترین وظیفش معنا بخشی به زندگیه. اصلا خود شناخت خدا رو در نظر بگیرید، اونم خدایی که عرفا شناختن، خدایی که تو قرآن میشناسونه، دقیقاً شأن اصلی خدا شارع بودن نیست. یعنی شأن اصلی همه خدا قانون گذاشتن نیست، شأن اصلی خدا معشوق بودنه. اون معنا بخشی دقیقاً تو این معنا پیدا میکنه. مثل وقتی که شما یه کسی که دوست میداری زندگیت از این رو به اون رو میشه. خدا توی دین همچو خصوصیت داره. وقت میبینید که یه حرف قشنگ یکی از نویسندگان میزنه، میگه اگه میخواستیم یه اسم دیگری برای قرآن انتخاب بکنیم، مثل فردوسی که کتاب خودش گذاشته شاهنامه، باید به قرآن میگفتیم خدا نامه، نه قانون نامه. با 3% که کتاب قانون نامه نمیشه. بیش از 2000 آیه، 3000 آیه قرآن فقط در مورد خداست. حدود 4000 تا آیش خدا و آخرت، مبدا و معاد، اینا مسائل اصلی دینه. یعنی یکی این که خدا رو بشناسیم، یکی دیگه ما اینجا الان بچه تو شکم مادرش 9 ماهه، ما توی دنیا بیشتر از انشاءالله 120 سال، ولی آخرت چقدر هست؟ نگاه بکنید اصلا نسبت، مثل این که مثلا وقتی آدم تو حالت جنینی زندگی میکنه بهش بگن یه دنیای آبکی نیست، تیره هم نیست مثل شکم مادر، یه چیز خیلی اصلا نمیتونه تصور بکنه. حالت آخرت نسبت به دنیا مثل حالت جنین داره. یعنی ما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. میگیم تو مثلا کتاب خدا میخونیم که آقا اونجا دارالحیوان است، نه دارالحیوان، اونجا تبیره نیست، حیوان، یعنی همه چیز زنده است، همه چیز زنده است. ما اصلا نمیتونیم اونجا تصور کنیم همه چیز زنده است یعنی چی. یعنی دیوارش هم حرف میزنه، زمینش هم میفهمه، همه اینا زندگی دارن. خب حالا اگه اینو در نظر بگیریم، دین آمده به ما بگه یه از کجا آمده ای، به کجا میروی، آمدنت بهره چه بود. دین میخواد به سوالا جواب بده. حالا شارع بودن کدومی که 3 تا سواله؟ از کجا آمده ام، به کجا میروم، آمدنم بهره چه بود. اینا کار اصلی دینه. وقت اگه دین رو اومدی تنزلش دادی فقط به شارع و شریعت، و شریعت به این معنا، من معتقدم این معنایی که این بزرگان ما در مورد شریعت به کار بردن، نه خدا و پیغمبرش به این معنا به کار نبردن. شریعت اون موازین ارزشیه، به زبان امروزی اون فضیلت‌های اخلاقیه، نه قانون. اصلا این که شریعت از ارزش‌های اخلاقی شیفت پیدا کرد، پروندن جهید به احکام قانونی، اولین انحرافی بود که ایجاد شد. حالا جاش اینجا نیست، من جای دیگری گفتم، فقط اینو خوندم برای شما که بگم این مهمترین بحثیه که فلاسفه کردن. و لذا وقتی ببینید ابن سینا تو مهمترین کتابش، تو الهیات شفا، تو مقاله 10 الهیات شفا این بحثو کرده، وقت میبینیم از این بحث خب فقها اومدن استفاده کردن. میگه فقط ما نمیگیم، این ولایت فقیه که میگیم همه فلاسفه هم گفتن، راست هم میگن. بفهم. وقتی شما بگفتی مهمترین بحث کار کرده دین شریعته، کی شریعت از همه بهتر میفهمه؟ فقیه. خب باقیم سراغ اون دیگه. این هم از تو فارابی میشه بیرون کشید، هم از تو ابن سینا میشه بیرون کشید، هم از تو سهروردی میشه بیرون کشید، هم از تو ملا صدرا میشه بیرون کشید. و گیرش کجاست؟ گیر اصلیش توی مسئله فهم اصلی دینه. خود شریعت شما دین مهمترین کار کرده شناخت غیبه، شناخت عالم ماوراییه. مثل که به من بیان بگن تو مهمترین کارت و نه ماهی جنینیته، 90 ساله دنیاویته، وقف دین اومده قانون دنیا برات بذاره. نه خودم که عقلم بهتر میشه میرسه. نهایتش هم خب پیغمبر تشریف آوردن یه سری احکامی گفتن برای زمان خودشم کاملا کار کرد داشته. اما به کدوم دلیل این قانون همیشه همه جا کار کرد داره؟ اصلا قانون تو ذاتش هست، قانون زمانی مکانیه. یعنی قانون در چارچوب یک زمان خاص و یک مکان خاص. قانون برای همیشه وجود ندارد. ارزش برای همیشه وجود دارد، اما قانون برای همیشه وجود ندارد. فرق ارزش و قانون نگه. ارزش مثل راستگویی، مثل امانتداری، مثل خوب بودنه، مثل بد نبودنه. شما اینا ارزش‌های اخلاقی میتونه جاودانه باشه، اما قانون که گفتی، قانون بالاخره چارچوب خاص داره. و شما اگر آمدی شریعت رو به معنای قانونیش کردی، عملاً دین رو به گذشته محصور کردی. وقتی میخوای دین رو بیاری امروز، میبینی گیر میکنه. کجاش اشتباه کردی؟ معنای شریعت اشتباه کردی. معنای شریعت قانونگذار نبود. معنای شریعت اون به اصطلاح رؤوس ارزش‌های اخلاقی بود. این یه حدیث میخونم از قسمت رد میشم. پیغمبر اسلام نیومده بگه که من مبعوث شدم تو برای شما قانون بگذارم. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تو اخلاق شما رو تکمیل کنم. این تفاوت کجاست تا کجا؟ کدوم آیه قرآن اومده گفته که من کتاب قانون هستم؟ من کتاب نورم، کتاب هدایتم. این بخشی که فلاسفه گفتن و بعدم فقها اومدن از اینا استفاده کردن و پیش بردن، حالا چه به خلافت اهل سنت برسه، چه به ولایت شیعه برسه، به معنای فقهیش، این پشتوانش این حسابی گیر داره. من این رو توی کتاب حکومت ولایی مفصل برهان ابن سینا رو آوردم و به تفصیل مناقشه کردم روش، چون اون مادر همه ایناست. همین به همین استدلال آوردم روش که هرگز شریعت نمیتونه پایه چه قرار بگیره، نمیتونه هدف اصلی دین قرار بگیره. خب این بعد قسمت بعدیش میره میگه شرایط نبی چیه؟ اینجاش هم شنیدنیه. میگه نبی را شرایط است. یکی آن که مأمور باشد از عالم اعلا به ادای رسالت. به این یک شرط خاص است به انبیا. نبی یعنی خبر آورنده. خود واژه نبی یعنی پیام آور. نبع یعنی خبر، نبی یعنی پیام آورنده. یعنی کسی که از عالم بالا یعنی از خداوند با یک ادعای رسالت میاد پایین، میاد پیش مرد. این هیچ کسی با پیامبر همراهی نمیتونه بکنه، یعنی هیچ کسی در رده پیغمبر. دومی میگه شرط دومش خرق عادت، انذار مغیبات، اطلاع بر علوم بی استاد. یعنی علم پیامبران اطلاعاتی داشتن که از استاد یاد نگرفتن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، پیغمبر استادی نداشته. این علم، علم لدنیه. علم ما علم کسبیه. ما حتما باید بریم مدرسه کلاس بریم، بس یک کسی یاد بگیریم. پیامبر از به قلبش خدا الهام کرده و بعدی قلبش جوشده. این علم، علم کلاسیه، مثل من و شما نیست. بعد سهروردی اینجا میگه معجزه از قسم دومیه. اگر از غیب چیزی میگوید از قسم دومیه. میگه این منحصر به پیغمبران نیست. این هم در صحابه پیغمبر یافت میشه، هم در صوفیان یافت میشه. و اسمم برده، میگه ببینید، میگه نشو این را اولیا و بزرگان حقیقت را هم باشد. لازم نیست که هر یک از انبیا در حقایق به طبقه اولیا باشد. بسیار از محققان و علمای این امت هم اینا رو داشتن. بعد خلفای اربعه رو میگه، خلفای راشدین رو میگه، و بعدش یه سری از صوفیان رو میگه. حذیفه، حسن بصری، ذوالنون مصری، سهل تستری، بایزید بسطامی، ابراهیم ادهم، جنید بغدادی و شبلی. همشون از عرفای تراز، یعنی دسته اول، از عرفای اولیه مسلمان هستن. میگه اینا هم این رو داشتن، یعنی اینا معجزه میکردن، اما نه با رسالت، یعنی اینا کرامت داشتن، اینا خرق عادت داشتن. حالا اون در این که بعد گفته ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اهل سنت قائل نیستن که خلفا کرامت داشتن، ایشون قائل شده. اونا اینا رو آدم های عادی می دانستن. حالا شیعه قائله که اماماش کرامت داشتن، اما در مورد اونا قائل نیستن که اینا کرامت داشتن. صوفیانشون چون این چیزی میگن در نظر داشته باشه، نه اصطلاح جریان اصلی. اسم برده اینها. بعد چند تا نکته تازه داره که تو رساله ها نخوندیم، نکته های قشنگیه. ببخشید کمی وقتم بیشتر میشه، ولی فکر میکنم اینا شنیدن داره. میگه که امثال ایش بر انبیاء بنی اسرائیل به علوم افسوده باشند. میگه اینها افضل بر پیامبران بنی اسرائیل هستن. صوفیان و این اسامی که ذکر میکنیم، میگه افضل بر پیامبران بنی اسرائیل هستن. میدونید اعتقادات شیعیان اینه که ائمه بر علما، بر پیامبران بنی، بر برخی پیامبران، حداقل غیر پیامبران اول العهد برتری دارن. ایشون به عنوان یه صوفی عارف میگه که حتی صوفیان هم بر اونها برتری دارن، بر پیامبران بنی اسرائیل. بعد مثال موسی و خضر میزنه، میگه که خضر پیامبر نبود اما ولی الله بود، موسی شارع بود. کی به کی احتیاج داشت؟ خضر به موسی احتیاج داشت یا موسی به خضر احتیاج داشت؟ و حاجت موسی به خضر علیه السلام ظاهر حال گواهی میدهد که شاید که پیامبر را، بلکه شارع را، به بعضی محققان روشن روان حاجت افتد. حتی پیامبران اولی العزم هم ممکنه به بعضی از ولی الله ها، اولیاء الله ها، مثل خضر نیاز داشته باشد. یعنی پیامبر فرودست است و اون ولی الله فرادست مثل خضر. مثال بعدیش هم لقمان و داوود رو میگه. داوود پیامبر بوده، لقمان حکیم بوده. لقمان یک سوره در قرآن در موردش داریم، اما پیامبر نبوده. خدا میگه ما به قرآن به لقمان حکمت فراوان دادیم. بعد بر اساس برخی روایات داوود همزمان با لقمان بوده، داوود از لقمان استفاده میکرده نه برعکسش. در حال عرفا همچون مقامی برای اقطاب خودشون قائلن، یعنی ولایت رو میگن که نبوت خاتمه پیدا کرد اما ولایت ادامه دارد. پیامبر خاتم الانبیا بود اما خاتم الاولیاء نیست، و لذا اقطاب صوفیه به نظر اونها صاحب ولایت دائمی هستند، ولایت هستند که بعد از اون هم ادامه داره. حالا شیعیان هم همین شیوه رو منتها در مورد ائمه به کار می‌برن که اینها ائمه ادامه ولایت الهی دارند ولو نبوت ندارند. نبوت با پیامبر تمام شد اما ولایت ادامه دارد، حالا یا در ائمه یا در اولیاء صوفیه. این هر دو گروه مثل هم پیش رفتن. و بعد در مورد بقیه پیغمبران هم ذکر میکنه، در مورد اینکه اینا چجوری از کجا میفهمیدن. علومشون علوم کسبی نیست، علومشون، ببینید این واژه هم درست به کار بریم، نگید علم غیب دارند، بگید علم لدنی دارند. علم لدنی، لدنی یعنی علمی که از درون جوشیده، نه علم اکتسابی. وقتی علم لدنی، فرض کنید عیسی مسیح که از کودکی در گهواره سخن گفته، خب این که از کجا یاد نگرفته، استادی نداشته، بچه هم بوده. اینا نه به سن بستگی دارد، نه به بلوغ بستگی دارد، نه به دانشگاه بستگی دارد. اینها از درونشون میشه. ما باید بریم کسب بکنیم. اینا میگه قوه حدس قوی دارن. حدسی که میگه با حدس ما فرق میکنه، این چیزی که تو ذهنشون هست میپره و سوال رو، جواب رو به سادگی پیدا میکنن. بعد نسبت نفس و بدن رو میگه. میگه گاهی وقتا ما منفعلیم، به اصطلاح نفسمون از بدنمون منفعل است. از این میره بالاتر، میگه آن انسان‌هایی هستند که میتوانند از عالم غیب متأثر باشند. اولیاء الهی چنین هستند و اینها از عالم بالا صداهایی میشنوند چیزهایی رو میبینن که ما نمیبینیم و نمیشنویم. اینا رو نمیتونیم انکار بکنیم. یعنی هستند کسانی که چنینند. منتها یادمون باشه یه نشانه دارد. اگر کسی آن را که خبر شد خبری باز نیامد، اون که میشنود و میبیند این امور رو هیچ وقت ابراز نمیکند. دکان نمیزند که من چه نشسته اید، من دیشب چه دیدم، چه شنیدم. اگر گفت و ابراز کرد، بدونید دکاندار از اهل معنا. این برای کسانی که من از این سوء استفاده میکنن و چون به اصطلاح آزمون ناپذیره، یه کسی بگه من شنیدم یا دیدم که شما نمیتونید انکارش بکنید. ولی یکی از نشانهاش همینه که بیاد و دکانداری بخواد بکنه، اون مسئله دیگریست. و بعدش میره به عالم بس مسئله آخر امروز، اون مسئله خوابه. یعنی در خواب برخی از قوای ما آزاد میشن. یادمون باشه 5 تا حس ظاهر میگفت داریم، 5 تا حس باطن داریم. وقتی میخوابیم حواس ظاهر ما این دیگه ما رو تحت سیطره ندارن. میگفت که شب که میشود آزاد میشدن اون اسیرها، به خاطر همین که حواس ظاهری دیگه کاری نبود. برخی از این حواس باطن هنوز هستن، قوه متخیله حتی در شب هم هست. اگر کسی بتواند خودش رو از اینها نجات بده، حتی از اون حواس باطن هم نجات بده، وقت میتونه با عالم بالا متصل بشه. ایشون گفته البته با افلاک، حالا من افلاک رو قبول ندارم، میگم با ملکوت. شما میتونی با ملکوت متصل بشی به شرط اینکه تحت سیطره حواس ظاهر و باطنت نباشی. اگر این اتصال برقرار شد، اون وقت اون صداها رو میشنوی، اون ندیدنی ها رو میبینی. و کسانی که کردند و این ریاضت هایی که هست، خودسازی هایی که هست، اینا همشون، اینا دروغ نمیگن. سهروردی، ملا صدرا، عرفا، همشون خیلی هاشون به اینجا رسیدند و دیدن. میگن ما جز آنچه که ندیده ایم ننوشته ایم. من اونا را آدم صادقه میدونم، یعنی واقعا اینا رو دیدن. بعد اگر ما اینا رو حالا ادامه میده، بعد میگه که اگر چیز رو که ما در بیداری ممکنه ببینیم، ممکنه رو در خواب ببینیم. یعنی وقتی متصل شدیم با عالم بالا، ممکنه در خواب چیزی ببینیم، ممکنه در بیداری ببینیم. اگر این امور به قوه خیال ما آمده، همون عالم مثال و اقلیم هشتم که توی یکی دیگه از رساله ها بحثش کردیم، اگر در خواب است احتیاج به تفسیر دارد، اگر در بیداری میبینیم احتیاج به تأویل دارد. منتها چگونه هست اینها؟ من متصل که شدم، یه اموری به قوه خیال من میآید. این امور این عالم خارج نیست، برای همین احتیاج به تفسیر و تأویل دارد. شما تو داستان یوسف اون 7 گاوی رو که میبینن براش میاد میگه من تأویل خواب میدانم. اگه رؤیای صادقی باشد، اون ارتباط که برقرار شد، یه چیزی ما میبینیم، تو احتیاج به تفسیر و تأویل داره. ممکنه تو اینها تو بیداری هم میبینن. لذا رؤیای صادقه شعبه ای از نبوت است. رؤیای صادقه نه هر خوابی رو در نظر بگیم، گاهی وقتا پر میخوریم خواب میبینیم، نه. رؤیای صادقه، اونم حالا چجوری رؤیای صادقه رو از این اوهام تشخیص بدیم، راه خودش رو دارد. ایشون یه سری اشارات تو اینجا کرده، میگه خواب عبارت است از انحباس روح از ظاهر در باطن، حبس کردن روح از ظاهر در باطن. این خواب برخی از اون چیزها رو ما میبینیم. حالا چی هست؟ توضیحاتی داده و احتیاج به شرح و بست بیشتری داره. گاهی وقتا یه برقی تو ذهن آدم میجهد. این برق ها فلسفه اشراق هست. بعد یه چیزی داریم به نام کیان خوره که از چیز فارسی گرفته. فرح که میگیم، فرح ایزدی، نوره. اینا حالا ریشه شو بخوام بگم، این حاله نور نیست که الان به میان دور سرا میکشن، یک نوریه که از دل میتابه. و خدا میتواند به قلب انسان وقت میتونه یک چیزهایی رو بیشتر از امور عادی مشاهده بکنه. فرهاد این رساله یک جرقه های از این امور توش هست. رساله خیلی مندمجه این مباحثش، احتیاج به باز کردن داره. من صرفا گفتم اینو خواستم بگم که این مطالب فلسفی هم هست، ولی برای فهمش باید یه مقدار مقدمات بیشتر بخونیم تا وارد این عرصه ها بشیم و بفهمیم بزرگان ما چیا گفتن و ما رو به کجاها هدایت کردن. حالا اگر نکته باقی مون، ان شاءالله تو سوال جوابات دنبال میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.